فردا. در جریان اعتراض‌های 9 روزه تنها در 9 استان ایران دست کم 1700 تن بازداشت شدند. آمریکا پرداخت 900 میلیون دلار کمک امنیتی به پاکستان را به تعویق انداخت. و در آستانه اعلام نظر در مورد تعلیق تحریم‌ها مقام‌های آمریکایی در مورد برجام رایزنی کردند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش‌ها در تجمع‌های 9 روز گذشته در استان‌های تهران، مرکزی، کرمان، گلستان، آذربایجان غربی، گیلان، البرز، اردبیل و خراسان رضوی دست کم 1700 نفر بازداشت شدند. در همین حال مقام‌های قضایی در دیگر استان‌های ایران نیز بدون ذکر عدد از دستگیری تعدادی از تجمع‌کنندگان خبر دادند، در حالی که بر اساس گزارش‌ها در حدود 100 شهر ایران در روزهای گذشته تجمع‌هایی برگزار شده. تنها مقام‌های چند استان تعداد بازداشت شدگان در این استان‌ها را اعلام کردند. تعدادی از کانال‌های تلگرامی و وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر خبر دادند که نیروهای امنیتی در روزهای گذشته بیش از 40 تن از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی را در سراسر کشور بازداشت کردند. بر اساس آمار رسمی همچنین در تجمع‌های روزهای اخیر دست کم 22 تن کشته شدند. اسلام‌آباد روز جمعه انتقاد آمریکا به کارنامه پاکستان را در زمینه آزادی ادیان رد کرد و گفت پاکستان چوب شکست افغانستان را در کار پاسداری از دین می‌خورد. سردار محمد یوسف وزیر امور دینی پاکستان در گفتگو با رادیو مشعل افزود اقدام وزارت خارجه آمریکا در قرار دادن پاکستان در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص برای اعمال مراقبت ویژه بر موارد نقض فاحش حقوق بشر به روابط دو جانبه لطمه می‌زند. آقای یوسف افزود هیچ دینی در پاکستان قدغن نیست و همه آزادند مراسم دینی خود را آنطور که می‌خواهند برگزار کنند. ایران، تاجیکستان، جمهوری ترکمنستان، ازبکستان، میانمار، چین، کره شمالی، اریتره، سودان و عربستان جزء کشورهایی هستند که نامشان در فهرست یاد شده وزارت خارجه آمده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید روز 22 دسامبر برابر با اول دی ماه تصمیم به جای دادن نام این کشورها در فهرست مراقبت ویژه موارد نقض فاحش آزادی ادیان گرفته است. دولت آمریکا میگوید پرداخت 900 میلیون دلاری را که برای تقویت امنیت پاکستان در نظر گرفته بود تا وقتی اسلام آباد اقدامی قاطع علیه طالبان و شبه نظامیان شبکه حقانی انجام دهد به تعویق انداخته است. وزارت خارجه آمریکا افزود سرمایه‌گذاری نظامی 225 میلیون دلاری در این کشور هم که از تابستان گذشته متوقف شده بود در همان حال خواهد ماند، اما مسئولان آمریکایی در گفتگو با خبرنگاران تأکید کردند که دادن کمک‌های غیر نظامی به پاکستان متوقف نخواهد ماند. از طرف دیگر خانم نزهت صدیق رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای پاکستان گفت اقدام کنونی آمریکا مفید به حال سیاست مقابله با تروریسم و رسیدن به صلح پایدار در منطقه نیست. اما در آستانه اعلام نظر دولت آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های ایران، دو سناتور آمریکایی و مقام‌های دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار داشتند تا به توافق بر سر طرحی دست یابند که ضمن حفظ توافق هسته‌ای ایران محدودیت‌های تهران را تشدید کند. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و بن کاردین عضو ارشد دموکرات این کمیته شامگاه پنجشنبه با جنرال اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ دیدار کردند تا در مورد چنین طرحی گفتگو کنند. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از مقام‌هایی در کاخ سفید و سنای آمریکا مخابره کردند. بر پایه این گزارش تلاش‌ها برای دستیابی به چنین طرحی پس از اعتراض‌های یک هفته گذشته در ایران تشدید شده است. سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم هستید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغام سلامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم و خوشحالم که در یک روز تعطیل دیگه این بخت رو دارم که در کنار شما باشم و همراه شما با یک تریبون آزاد دیگه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. پیروزی و براندازی نظام، سرکوب و شکست، فروکش تدریجی، اهرامی برای اصلاح نظام فعلی، بهانه‌ای برای تنگتر شدن فضا، سرنوشت و نتیجه اعتراضات اخیر چه خواهد بود؟ صدها بازداشت، دست کم 22 کشته، تشدید کم نظیر فضای امنیتی در شهرها، شدت یافتن محدودیت‌های ارتباطی و اینترنتی واکنش حکومت بود به اعتراضات گسترده‌ای که در کمتر از 10 روز حدود 100 شهر در ایران رو فرا گرفت. در حالی که منابع رسمی خبر از حدود 1000 بازداشت در کل کشور میدن، بررسی‌های ما نشون میده که تنها در 9 استان از تمامی استان‌هایی که شاهد اعتراضات بودند، دست کم 1700 نفر بازداشت شدند. به رغم همه این محدودیت‌ها اما همچنان خبرها و ویدیوهایی از ایران به دست ما میرسه که حاکی از ادامه اعتراض‌ها در برخی نقاط ایرانه. سرنوشت اعتراضات اخیر در ایران چیست؟ من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم رادیو فردا. صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. ات فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. از طریق ایمیل هم میتونید با ایمیل 6@radiofarda.com تماس بگیرید. در فیسبوک صدای ما به طور زنده برای شما پخش میشه. همونجا میتونید زیر پست مرتبط زیر بخش فیسبوک لایو نظر خودتون رو برای ما بنویسید، با سایر کاربران ما وارد بحث و گفتگو بشید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم آقای نادر وهابی است، جامعه شناس از دانشگاه تولوز در فرانسه. به شما سلام میکنم آقای وهابی و ممنونم که همراه مایید.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای وهابی از شما دعوت میکنم و از شنوندگانمون که در ابتدای این برنامه گوش بدیم به مصاحبه‌ای که ساعتی پیش داشتم با یکی از پرشمار شهروندانی که برای اعتراض به خیابان‌ها رفتند. این شهروند از تهران با ما صحبت کرده، در اعتراض‌ها حضور داشته. ازش پرسیدم درباره اینکه هدفش از شرکت در اعتراض چی بود و اینکه فکر می‌کنه چه سرنوشتی در انتظار اعتراضات اخیر در ایران هست. اما پیش از هر چیز برای ما تعریف کرده از یکی از حوادثی که براش پیش اومده طی یک هفته گذشته که تقریبا هر روز رو به گفته خودش در خیابان‌ها بوده به منظور اعتراض، از نحوه برخورد نیروهای امنیتی. در ابتدا این رو می‌شنویم، سوال‌های بعدی زمینه‌ها و حوزه های بعدی رو مورد بررسی قرار میده.
روز سه‌شنبه بود که ساعت حدوداً فکر می‌کنم 9:30 شب توی خیابون امیرآباد شمالی دیدم که یه جمعیت در حدود اولش 300-350 نفر وسط خیابون شروع کردن به شعار دادن. خب منم سریع رفتم قاطی جمعیت وایستادم و حرکت رو با اونا ادامه دادم. با جمعیت اومدیم توی خیابون بولوار کشاورز و شعارهای خاص خودشون هم مکبر دیکتاتور، مکبر خامنه ای و آزادی آزادی و از اینجور شعارها هم همه داشتیم میدادیم. خیابون اول که رد کردیم از دو طرف در حدود 40 تا موتور سوار که رو هر موتور دو نفر بودن بهمون حمله کردن از دو طرف. جمعیت متفرق شد. من با یه چیز در حدود 10-15 نفری از دوستان دیگه یا هم رزما به قول خودمون رفتیم توی کوچه و نمیدونستیم که این کوچه کوچه بن‌بسته. کوچه رو بستن، 5-6 نفر اومدن تو. خب ما هم 10-15 نفر بودیم، اونا 5-6 نفر بودن که همشون هم شوکر و باتوم و اینا دستشون بود. تو همون جا تو همون کوچه یه فز کتکمون زدن، بعدش هم از با لگد از کوچه بیرونمون کردن. سر کوچه هم که رسیدیم دو تا باتوم دیگه هم اونجا خوردیم که البته من عکسشو توی تلگرام برای کانال شما فرستادم که گفته بودین که دریافت کردیم.
یکی از مسائلی که مطرح میکنن مسئولین کشور این هست که این اعتراضات از بیرون از ایران هدایت شده یا به یک شکلی ساماندهی شده. شما به عنوان یکی از کسانی که خودتون در اعتراضات شرکت داشتید واکنشتون به یک همچین صحبت‌هایی چه هست؟
دوست عزیز، فقط میتونم بگم بی نهایت مسخره است و یک حرف خیلی بچگانه است. اگه تو این تظاهرات ها، تو این جنبش هایی که اتفاقایی که تو خیابون میفته، مردمی که جمع میشن، بیاین توشون نگاه که بکنین، همه اینو قشر رو میبینین. از قشر کارگر، قشر دانشجو، مادر، پدر، کارمند، همه جور میبینین. آیا تمام اینا عوامل CIA و MI6 و موساد هستن؟ خب این حرف خیلی مسخره است. و یا اینکه بگیم که خط رو دارن اینا میدن، با قشر دانشجو خیلی صحبت میکنم و میبینم که این قشر دانشجو به قدری مطلع است و به قدری باسواد و روشنه الان در حال حاضر که اصلا احتیاج نداره که نیروی خارجی بخواد اینو بهش خط بده. مردم واقعا به آخر خط رسیدن، چه از نظر مسائل اقتصادی، چه از آزادی‌های فردی. احتیاج ندارن که از کسی خط بگیرن. این خود این درد مردمه که الان وادارشون کرده که بیان اینجوری تو خیابون و داد بزنن. و به نظر من در حال این حرفی که داره دولت میزنه خیلی حرف مسخره و بچگانه‌ایه و فقط میخواد فرار بکنه از این واقعیت که واقعا مردمش ناراضی هستن.
خب شما به عنوان یکی از کسانی که توی اعتراضات اخیر شرکت داشتید میتونید بگید که توضیح بدید برای ما و شنوندگانمون که هدفتون از شرکت در این اعتراضات چه بود؟ به نظرتون این اعتراضات باید به کجا برسه؟
اولا خدمتتون بگم چون من هیچ سازماندهی خاصی توی این جنبش ها ندیدم، جنبش های مردمی ندیدم، فکر میکنم هر کسی که رفت توی این جنبش ها یه سری خواسته های عمومی داشت و یه سری خواسته های شخصی. خواسته های عمومی رو من در نظر میگیرم. من با دنبال این که مثلا اصلاح مسائل اقتصادی به هیچ عنوان خود من شخصا نبودم. من فکر میکنم این حرکت ها یک هدف عمومی کلی داره و اونم از بین رفتن این رژیم جمهوری اسلامیه. مردم دیگه اون خواسته هاشون، خواسته های سال 88شون عوض شده که فکر میکردن میتونن این دولت رو اصلاح بکنن. اگه به شعارهایی که مردم میدن نگاه بکنین میبینین که شعارها هم عوض شده. مستقیما خود رهبر رو هدف قرار میدن، مستقیما اصل ولایت فقیه یکی از ستونهای این نظام رو هدف قرار دادن. پس الان خواسته های مردم و خواسته های این جنبش خودجوش در اصل از بین رفتن این رژیم، کنار رفتن این آدمایی هستن که به عنوان ولی مردم دارن حکومت میکنن. مردم میخوان اینا برن و یک آزادی و یک رفاه نسبی بیاد تو کشورشون حاکم بشه. این خواسته مردمه. ولی حالا کی بیاد جاش، به چه شکل بخواد این اتفاقات بیفته، فکر میکنم همه کسایی که توی این حرکت رو شرکت کردن هنوز یک سر این قسمت واسه خودشونم هنوز مبهمه.
فکر میکنید که چه عاقبتی در انتظارش هست؟ فکر میکنید به کجا ختم بشه؟ آیا این اعتراضات اعتراضاتی است که میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا به طور موقت قطع میشه؟ یا اینکه به نظرتون میتونه یک اتفاقی باشه که یک بار افتاده و بعد به دست فراموشی سپرده بشه؟
نه، من فکر نمیکنم این اتفاق یک باره باشه. ممکنه الان واسه مدتی قطع بشه به خاطر اینکه مردم یه مقدار وحشت کردن از قساوت نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی که هجوم آوردن توی خیابونها. ولی مردم به اون نقطه رسیدن الان که بدون داشتن هیچ رهبری، بدون داشتن هیچ راهکار خاصی به خیابونها آمدن و تونستن رژیم رو بترسونن. و من مطمئنم که اگر الان واسه یه مدتی قطع بشه دو مرتبه شروع میشه. نسل جوان ما دیگه نمیتونه تحمل بکنه، دیگه تحمل بیکاری، گرسنگی و حقارت رو نداره. اگرم قطع بشه الان واسه یه مدتی، ولی این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که این حکومت بچیده بشه.
بسیار خوب، اونچه که شنیدید صحبت‌های اشکان بود، یکی از افرادی که در خیابان‌های پایتخت هفته گذشته، روزهای گذشته به اعتراض پرداخته بود به نظام جمهوری اسلامی ایران. شما هم میتونید با ما از طریق واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام، در واتساپ از طریق شماره تلفن 00420-725-970-30 میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. آقای وهابی، صحبت‌های اشکان رو شنیدیم. اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به اینکه چه سرنوشتی میتونه داشته باشه، چه سناریوهای مختلفی میشه متصور شد برای پایان این حرکتی که آغاز شده، پیروزی، شکست یا چه سناریوهای دیگر، اجازه بدید ازتون بپرسم به عنوان یک ناظر اجتماعی، به عنوان یک جامعه شناس، شما درباره کلیت این حرکت چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که باید چه تعریفی از اون ارائه داد، از این اعتراضی که شاهدش بودیم توی روزهای گذشته؟
اولا قبل از هر سخن اجازه بدید که اظهار همدردی بکنیم و اظهار تسلیت بگیم به خانواده هایی که عزیزان خودشونو در سه استان از دست دادن و از راه دور همبستگی معنوی رو با آنها اعلام بکنیم. در نرم هایی رو که ما داریم، در تعاریفی رو که داریم در علوم اجتماعی راجع به جنبش های اجتماعی، در چیزی که در ایران اتفاق افتاد در 6 روز گذشته، ما تحت عنوان شورش میگیم و نه جنبش اجتماعی. هنگامی که از شورش صحبت میکنیم میتونیم با این ویژگی‌ها ازش نام ببریم، یعنی ما میتونیم شورش به این گونه تعریف بکنیم که حرکتی خودجوش و مردمی و بازتابی از هیجانات و فشار روانی هستش که اشکان عزیز به خوبی در صحبتش گفتش که مردم دیگه از تحمل تحقیر رو ندارم.
آقای وهابی، همینجا ازتون یه سوال بکنم. منظورتون اینه که آستانه تحمل مردم رد میشه و یک واکنش نشون میدن، اما شورش فهم کنم در زبان فارسی به شکلی یک مفهوم یا وزن یا به یک شکلی دست کم میتونیم بگیم که یک بار منفی رو میتونه منتقل بکنه. آیا شما نظرتون همین هست؟ به نظر شما یعنی این اتفاقاتی
که برعکس بار مثبت داره تا اونجایی که به رابطه شهروند با حاکمیت برمیگرده. منظور که میگیم شورش، منظور به اصطلاح اوج بسته شدن جامعه است، هم از نظر اجتماعی هم از نظر سیاسی. در نتیجه شورش به این شکل خودش نشون میده. اجازه بدین که
بیشتر منظور یعنی در واقع براشفتن هست و به شکلی
براشفتن هست، واکنش این جامعه هست. که اجازه بدین باز به جهت این که بحث روشن باشه، ما 4 سری شعار میبینیم در روز اول تا روزهای بعد. سری اول شعارها شعارهای اقتصادی و معیشتی است. سری دوم شعارها شعارهای اجتماعی است. سری سوم شعارها 1 درجه میره بالا از روز شنبه به شنبه، شعارها سیاسی میشه، یعنی هم دولت روحانی رو در بر میگیره هم نشانه میگیره به ولی فقیه. و بالاخره شعار سری چهارم شعارهایی هستش که از ایران خارج میشه و جغرافیای سیاسی منطقه رو در بر میگیره. منظورم به دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه هست، در عراق هست، در یمن هست و در لبنان. هنگامی که این 4 سری شعارها رو میبینیم، بنابراین نمیتونیم جنبه منفی به شورش بدیم، بلکه بازتابی از تحرک اجتماعی مردم، واکنش مردم که بدون هیچ تردیدی از یک انگیزه اقتصادی در مشهد در تقابل 2 جناح، منظورم جناح اصولگرا، با انتقاد به دولت روحانی و تصفیه حساب با روحانی شروع شد. ولی از اونجایی که اونها پیشبینی نمی کردن، در تداوم خودش شعار بود شورش بود اجتماعی در برای اول و سیاسی پیدا.
آقای وهابی، شما همین الان که این صحبت ها رو میکردی، در فیسبوکمون رو دارم نگاه میکنم، فیسبوک لایف که داره پخش میشه صدای ما، میبینم که شنوندگانی هستن که همونجا اظهار نظر کردن، کسانی هستن که نوشتن این شورش نیست و در واقع یک جنبش. برای ما حمید نوشته این شورش نیست، یک جنبش است که به انقلاب منتهی میشود. یکی از شنونده هامون هم اتفاقا پیشاپیش برنامه که آگهیشو پخش کرده بودیم تو تلگرام برامون پیامی گذاشته، اتفاقا در مورد همین قضیه. دعوت میکنم کوتاه چند ثانیه بشنویم و بعد باقی صحبتاتون رو گوش بدیم.
من فکر میکنم که این یک انقلاب واقعی هست، چون به تمام شهرهای کشور کشیده شده و این که بتونه مقابله کنه جمهوری اسلامی با این قضیه تقریبا امکان ناپذیر خواهد بود. فقط امیدوارم که در شهرها به محله ها کشیده بشه این قضیه. اگر به این حالت برسه قطعا دیگه نمیتونه دولت و حکومت مقابله کنه.
این پیام سیامک بود آقای وهابی. در مقابل یک همچین صحبت‌های شما چه دارید بگید؟
از آن بزرگتون که این میتونه تبدیل به جنبش اجتماعی و سیاسی بشه در تداوم خودش. داده هایی که ما الان در 6 روز گذشته داریم به ما این اجازه رو نمیده. وقتی که ما از جنبش صحبت میکنیم با 3 تا ویژگی های مشخص هست: 1. طرح و برنامه مشخص، 2. رهبری مشخص، 2. سوم یک برنامه دراز مدت. الان داده های فعلی ما، من کاملا خوب میفهمم، درک میکنم، هم اشکان همین هموطنی که الان نظر خودش داد و میگه که ما در معرض یک انقلابیم، یه جنبشه، میفهمم تا اونجایی رو که به روانشناسی اجتماعی مردم برمیگرده این قابل فهمه. اما اجازه بدیم که ما عینی و واقع گرایی یک اتفاقی افتاده در 6 روز گذشته، در این لحظه داده های ما به ما این اجازه رو نمیده که بگیم که ما در معرض یه جنبش یا انقلاب هستیم. میتونه در تداوم خودش گسترش پیدا کنه
و به اون تبدیل بشه. آقای وهابی، اجازه بدید که در ادامه برنامه باز هم در این باره بیشتر صحبت بکنیم و البته درباره اینکه سرنوشتش چه خواهد شد، چه سناریوهایی میشه متصور شد براش. اما پیش از اون بریم و باز هم چند نفر از شنوندگانمون رو بشنویم، برگردیم باز هم با شما صحبت بکنیم. آقای مروی رو داریم از آلمان روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای مروی عزیز و نظر شما چه هست؟ چه سرنوشتی شما فکر میکنید که این اعتراضات خواهد داشت؟
سلام و درود به شما عزیزان. من مروی هستم، یکی از شهروندان افغانستان هستم، فعلا ساکن آلمان هستم. منم کامنت ها رو داشتم دنبال میکردم، بعضن توی فیسبوک میگفتن که خیلی، بعضی از دوستان البته میگفتن که نمیدونم شما افغان ها ربطی نداره این مسائل و شما بهتره که نگران شرایط کشور خودتون باشید. میخواستم در تایید با حرفایی که بیشتر زده شد بگم که خب به هر حال ببینید شرایطی که فعلا در ایران هستش و امیدوارم که به یک نحوه خوبی به پایان برسه، وقتی که این اعتراضات بالا بگیره و باعث دگرگونی این رژیم بشه، طبعا پیامدهای مثبتی رو نه تنها در ایران بلکه در منطقه خواهد داشت، نه تنها در افغانستان بلکه سوریه و یمن، لیبیا و تمام این کشورهایی که فعلا به خاطر دخالت مسائل سیاسی که رژیم اسلامی فعلی ایران داره، به هر حال نه تنها ایران به منفعت ایران هست بلکه به منفعت خیلی از کشورهایی که
خب متوجه نظرتون شدیم. آقای مروی عزیز، فکر میکنید که اگر خیلی کوتاه بخوایم بگین چه سرنوشتی در انتظار این حرکت هست، حرکت اعتراضی؟
ببینید، ما شاهد این حرکت در سالهای 80 و 82 اینا هم بودیم که خادرش و جنبش سبز. من فقط یه امید دارم که جامعه بین المللی ایران رو این بار تنها نگذارن، چون که طوری که خیلی هم شنیده شد این روند روندی هستش که بدون رهبری داره پیش میره. یک رهبری خاص نیاز هست در مرحله اول و در مرحله دوم تمام جامعه جهانی سکوت اختیار کردن. خیلی‌هاشون
اصلا آقای مروی
این مسائل بحث نمی‌کنن.
ممنونم از شما که شرکت کردید. در لطفا اینو بگم که اتفاقا این بار خیلی حمایت بیشتری از این حرکت‌های اعتراضی شد نسبت به اونچه که در سال 88 شاهدش بودیم. به طور مشخص مقامات آمریکایی دست کم به طور لسانی خیلی حمایت کردند از این حرکت ها و اروپا هم میبینیم که بارها تاکید کردن، کشورهای مختلف، که حق جنبش های اجتماعی، اعتراض های سیاسی رو باید محفوظ دانست برای مردم ایران و ایران رو برحذر داشتن، حکومتش رو از اعمال قدرت و اعمال خشونت. به هر جهت از شما تشکر میکنم. اجازه بدید که بریم نظر یکی دیگه از شنوندگامون رو بشنویم. روی تلگرام نظرش رو ضبط کرده برای ما آقای عباس.
این قیام تا به نتیجه نرسه به نظر من فروکش نخواهد کرد. درسته که اینا با فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام تونستن جمعیت مردمی که برای تظاهرات می اومدن رو کاهش بدن، اما این به صفر نرسیده. مردم اینقدر مطالبات دارن که حالا تا به نتیجه رسیدن این مطالبات کوتاه نخواهند اومد. ما در سال 88 تو شهرهای خیلی کمی این تظاهرات رو داشتیم، اما فرقش اینه که الان مردم در شهرهای خیلی گسترده، در روستاهای دور حتی دارن میان و به جمع مردم پیوستن و شعار میدن. من آرزوی موفقیت برای همه مردم رو دارم و ایشالله بتونن حاکمیت رو تغییر بدن و رفراندوم برگزار بشه. ممنون از شما.
ات فردوگرام شناسه ما هست در تلگرام، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای بابک رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز و نظر شما چه هست؟ چه فکر میکنید درباره سرنوشت اعتراضات اخیر؟
سلام میکنم به شما همه بینندگان،
شنوندگان.
امیدوارم صحبتهای من قطع نشه، چون
اگر که در محور برنامه صحبت بکنید و به جاهای دیگه نره قطع نمیشه، و اگر کوتاه صحبت کنید بفرمایید.
نه چون قبلا تجربه شو داشتم. این که شما از اول برنامه هی تاکید میکنید در تظاهرات سراسری، تظاهرات پرشمار، واقعیتش ما تو ایران زندگی میکنیم. همه این تصاویر روح و کاری ندارم که رسانه ها منتشر کردن، هرچی تونستن دستن، حتی مردم رو تحریک کردن به این که همدیگر رو بکشن، کوکتل مولوتوف آموزش میدادن. اینا رو میذارم کنار. اون چیزی که دیدم آقای بغراتی، اینی که حالا بخوایم جو بدیم تظاهرات سراسری بوده، تو هر کدوم از این تجمعات چند صد نفر بودن، چند ده نفر بودن.
خب ویدیوهایی که میدیدیم ولی چیز دیگه رو نشون میداد، جاهایی بودن که کم شمار بودن، جاهای دیگری بودن که تظاهرات خیلی پرشمار بوده، از جمله مثلا فرض کنید در اهواز، در شیراز، در رشت، در این شهرها هزاران نفر دست کم دیده میشه در ویدیوها.
بله، ببینید همین تعبیر هزاران نفری که دست کم کار میبرید، از هزار خوش بدید، همین تعبیر هزار نفری که به کار میبرید، از هزار نفر تا 999000 نفر رو در میگیره. تو همون شیراز که شما میگید جمعیتشون به 1500 نفر نمیرسید، میشد شمار دینا رو. تو رشت هم همینجور.
من اون چیزی که دیدم کاملا خلاف اینه.
آقای بغراتی، من دارم صحبت میکنم، اگه میشه صحبتم تموم شد بعد بپرید وسط صحبت.
من هر جا لازم باشه به عنوان موجه برنامه میپرم وسط حرف شما.
در موضوع صحبت میکنم.
بفهم.
در چند روز گذشته چند ده هزار نفر، چند صد هزار نفر، چندین برابر این افراد اومدن تو خیابون. اصرار دارید بگید حکومتیه. ببینید اتفاقا این به ضرر شماست که حکومتی که تونسته با این همه مشکلات اقتصادی که همه مسئولین قبول دارن، باز هم مردمش با اختشاشگرا، با شما مخالفن، میاد تو خیابون، که براش افتخاره. یعنی شما نمیتونی ساقطش کنی.
ببینید 1700 تا بازداشت، 9 تا استان، 22 نفر کشته شدن در کمتر از 10 روز. اینا به نظرتون نشان دهنده چیه؟ چرا اگر که حکومت به نظر شما از گستردگی این اعتراضات ابایی نداره، برای چی به عنوان مثال تلگرام رو قطع میکنه، یا مثلا اینستاگرام رو فیلتر میکنه، یا وبسایت‌های دیگر رو جلوشون رو میگیره، سرعت اینترنت رو میاره پایین، اینترنت همراه اول دچار مشکل میشه؟ پس چرا این اتفاقا میفته اگر واقعا انقدر تعداد معدود و هر نیست اتفاقی بیفته؟
بله، اتفاقا جواب این سوال که خیلی راحته.
بفهم.
شما یک جواب رو خیلی راحت میتونید الان به من بدید. خواهش میکنم این جواب شما و شنوندگان به بقیه بدید. شما اعتراض رو با اختشاش، تفاوتش رو واقعا متوجه نیستید. اینی که تو درود بر میدارن ماشین آتش نشانی رو میدوزن، رها میکنن، میره یه جوان و بچه کوچیکش رو له میکنه، از بین میبره. اینی که تو تلگرام میاد دعوت میکنه مردم به اینکه همدیگه رو بکشن، کوکتل مولوتوف آموزش میده. شما جای هر فرد دیگه. من الان بخوام کوچکترین توهینی به شما بکنم، منو سری قطع میکنید. درست ابزارتون برای چیه؟ میگید آقا تو رفتن.
پس به نظر شما این اختشاش، این اختشاش بوده، اعتراض نبوده و به همین دلیل هم حق برخورد وجود داشته. اما باز هم اینکه چرا این در این سطح گسترده برای اونچه که به نظر شما اختشاش کوچکی هست محدودیت به وجود اومده، من متوجهش نشدم. و البته باید بگم که حالا اگر در یک کانال به خصوص یا یک شبکه به خصوص جای کوکتل مولوتوف آموزش داده میشه، اون به پای تمامی مردمی که اعتراض دارن 100% شما نمیتونید بگذارید. به هر حال آقای بابک، از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم کوتاه روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون. خانم ایراندخت رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم ایراندخت عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد اتفاقات ایران. به نظر شما چه پایانی در انتظارش هست؟ به کجا میتونه ختم بشه این اعتراضات؟ بفرمایید.
درود بر شما و درود به مهمان عزیز و گرامیتون. آقای بغراتی، مال باختگان بلند شدند جواب نگرفتند، کارگران بلند شدند جواب نگرفتند، گرسنه ها به قول اینا میگن بلند شدند جواب نگرفتند. بعد دنیا چه انتظاری داشت؟ اینا که میگن اینا شورش کردن، عزیزان من اینا شورش نیست، اینا درد دل مردم بدبخت بیچاره ایران 40 سال مملکت ما رو گرفتن و مردم ما رو به اسارت گرفتن، به اسارت گرفتن. الان جوان ایرانی میدونه چی میخواد. الان این جنبش با جنبش 88 فرق میکنه. 88 88 من تو آلمان زیاد اینا رو نمیدونم. 88 که این جنبش بود، مردم رأیشون رو میخواستن، فقط تو ایران بود، فقط اون طبقه متوسط بلند شده. الان از پایین شهر بلند شدن، الان دهاتای کوچکی رو یه اسم که
با توجه به این خصایصی که میگید خانم ایران دخت، فکر میکنید چه سرنوشتی میشه آدم انتظار داشته باشه برای این اعتراضات؟
ما پیروزی.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
جوانای ما پیروز هستن و جوانای ما پیروز هستن. و یه ببخشید آقای
بابا،
خیلی کوتاه من جواب این آقا رو بدن. این آقا که اومدن اینطور دارن صحبت میکنن، ایشون آقای بابک عزیز، شما من فکر میکنم اینطور که صحبت کردین، اونایی که چیه مکتل کلوتوف از این هاست، من فارسیم زیاد خوب نیست، اونا رو سپاه پاسداران دارن یاد میدن. این جوانای ما از اول دیدین که آرامش داشتن. اون ماشین آتش نشانی هم اینا فیلم خیلی راحت.
اتفاقا در مورد ماشین آتش نشانی ممنونم خانم ایران دختر، در مورد ماشین آتش نشانی خوب شد اشاره کردید. من از همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند الان در رادیو فردا خواهش میکنم حتما برن به وبسایت ما، در اونجا ما مصاحبه‌ای داریم در شهر درود، در وقتی که این اتفاق افتاده، اتفاقی که به گفته منابع حکومتی و داخل ایران از طرف معترضین صورت گرفته، ماشین آتش نشانی رو برداشتن، رو بودند اینطوری که گفتن و با افراد دیگر تصادف کرده. ما مصاحبه‌ای داریم با یکی از افرادی که همونجا حضور داشته در شهر درود، یک شاهد عینی که روایت کاملا متفاوتی از این ماجرا رو نقل میکنه و میگه که چطور راننده ماشین آتش نشانی رو رها کرده بودیم، ماشین آتش نشانی به هر حال به طوری که رها شده بود وارد مسیری میشه که مسیر رو طی میکنه و خرابی هایی به بار میاره. به هر حال این بر گفتگو هست رو وبسایت ما، حتما میتونید برید اون رو گوش بدید. وبسایت ما هم هست radiofarda.com. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. از شما دعوت میکنم که ما صحبت کنید مستقیم و زنده. آقای نادر وهابی جامعه شناس از دانشگاه تولوز در فرانسه میهمان ماست، کارشناس ما امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای وهابی، درباره پیروزی یا شکست این حرکت‌های اعتراضی داریم صحبت می‌کنیم. صحبت‌ها رو هم شنیدید تا اینجا. نظر شما چی است؟ آیا میشه گفت که به چه سمتی پیش میره این حرکت اعتراضی؟
آره، اجازه بدین قبل از هر چیز یک توهمی رو ما به صورت، چون من هم در مصاحبه امروز و هم در مصاحبه دیگر میشنوم و میگن که مشکلات اقتصادی معیشتی انگیزه های جدی و ماهیت این تظاهراته. من عکس این نظر دارم، یعنی این یک بخش از واقعیت پیچیده شورش و تظاهراتی که ما در چند روز گذشته باش بودیم. چرا؟ چون شاخصهای اقتصادی عکس اینو نشون میده، یعنی اینکه ما از یک رشد منفی منهای 6% در 1392 الان رسیدیم در سال 1395 به 6% مثبت، در سال 1396 هم الان 4% مثبت است. یعنی برای اولین بار بعد از تحریم ها وضعیت اقتصادی داره رو به جلو میره. اما اون چیزی رو که باعث خشم مردم هست توزیع ناعدالانه ثروت هست و درآمد هست در جامعه. این توزیع ناعدالانه هست که موجب خشم مردم میشه. اجازه بدیم چند تا ارقام بگیم که تا بحث به اصطلاح چیه عمیق بشه. من در بودجه اینه که اولین بار دولت روحانی اومد ارقام ریز و بودجه ها رو اومد در وسایل ارتباط جمعی عنوان کرد. اجازه بدیم ما سهم مساجد و اوقاف و حوزه های علمه از بودجه 96 بگیم که واقعا بحث رو عمیق‌تر می‌کنه. یعنی سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی 285 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی 377 میلیون، حوزه های علمیه حدود 708 میلیارد تومان. همه اینا رو ما میبینیم حدود 1 میلیارد بودجه برای این نهادهایی رو که روحانیت به طور سنتی اصلا بودجه نداشت. باز نکته بعدی، بودجه نهادهای مثل سپاه پاسداران نسبت به سال قبل 20% افزایش پیدا کرده، یعنی الان ما در سال 1396 حدود 44 هزار میلیارد تومان، اگر بخوایم به برابری دلار بگیم تقریبا 13 میلیارد و 500 میلیون دلار هست. این توزیع ناعدالانه هست که خشم مردم برانگیخته. در همین صحبت خانم میگه مال باختگان، یعنی بانک هایی بودن که اینها فساد و پول مردم خودن، مردم هیچ گونه راه حلی ندارن، نمیدونم به کجا برن. من منظورم اینه که هر وقت ما در جنبش های ایران وقتی که توزیع ناعدالانه میشه، وقتی که توزیع قدرت دموکراتیک نیست، این فرضیه که من ازش دفاع میکنم در شورش اخیر، و اون این است که هرگاه جامعه‌ای که احساس بکنه که اگر به تظلمات، اگر به دادخواهی های اونا از طریق تظاهرات، از طریق خواستهای مشروع جواب نمیده، اگر اون چیزی که ما تحت عنوان چرخش آزادانه لایه‌ها و یا برابری شانس از پایین به بالا، یعنی از لایه‌های پایین به بالا نداشته باشیم، این جامعه یا در معرض شورش، جنبش اجتماعی، انقلاب اجتماعی، اگر نگیم انقلاب سیاسی، یا این جامعه اندیشمندانش، افراد مشخصش، یا کسانی که مورد تظلم واقع شدن دست به مهاجرت میزنن. چیزی که ما در جنبش 88 در سال 1388 مواجه بودیم. من منظورم اینه که اما این بار یک تغییر کیفی کرد، و این تغییر کیفی اینه که ما بعد از 28 سال حاکمیت آقای خامنه‌ای، ما شاهد یک نوع زیر سوال بودن یا مشروعیت ولی فقیه رو در این تظاهرات ما میبینیم که به زیر سوال رفته.
آقای وهابی، در مورد این بحث هم حتما برمیگردیم صحبت میکنیم. البته سوال من به طور مشخص در مورد سرنوشت اعتراضات بود. حالا شما لطف کردید و ریشه یابی، بیشتر به بخش ریشه یابی اعتراضات پرداختید. در ادامه میخوایم حتما در مورد سرنوشت اعتراضات صحبت بکنیم، چه سناریوهایی میشه متصور شد، ولی باز هم نوبت میرسه به مخاطبان، در واقع کسانی که الان پشت خط منتظر هستن که صحبت بکنم. و شنوندگان ما، اجازه بدید که آقای احمد رو روی خط بیاریم. شماره تلفن مستقیم ما دوستان برای شرکت در برنامه هست 00420221122454. در تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو بفرستید. این پیام های صوتی رو تا جایی که بتونیم در ادامه برنامه برای شما پخش خواهیم کرد. آقای احمد عزیز، به شما سلام میکنم، و شما چه سرنوشتی رو فکر میکنید که این حرکت اعتراضی در شهرهای مختلف ایران باید منتظرش باشه؟
منم سلام دارم به شما جناب آقای بغراتی، و سرنوشت این برنامه خیلی خیلی موافقت آویزه. بعد از اون من میخوام جواب اون آقایی که قبل از خانم صحبت که بدم. آقای عزیز، آقای محترم، شما بدون ترس، بدون حراس، بدون وحشت، عده‌ای از مدارس، از فرمانداری ها، از معلمین، از همه جا میآیین جمعی، اون زوری که داشتید زدید، اون زوری که داشتید زدید، جمعیت جمع کردید، با اتوبوس از شهرها، روسا، همه جا در شهر آوردید. مردمی که ترس دارن، با تو سرشونه، ترس همه چی دارن، میخوای این جمعیت با اون جمعیت چیز کنی. عزیزم، اون جمعیت، جمعیت دولتی شما هست، زور خودشون زدن اینقدر جمع کردن. اگر اینا راست میگن، اگر اینا مرد هستن، بدون ترس با همه، بدون وحشت بگذارن مردم در خیابون ها راهپیمایی کنن، بدون حرفی که اعتراض بدی بذارن. اینا وحشت دارن که مردم مجددن دوباره اون مردم خودشون اونا گیر خاره رو آوردن. این تصویر رو معلم دیده نشه، یارو محمودی میترسه دارایی میترسه دیده نشه، فرمانداری میترسه دیده نشه. عزیزم چرا این حرفا رو میزنی؟ اگر مرد هستن بگذارن مردم آزاد در خیابونا بره، باتون پس کلشون دارن میرن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه ما. شماره ما هست 00420221122454. آقای صفدر رو بشنویم، پیام گذاشته روی تلگرام ما.
در مورد سوالتون های بوراتی باید عرض کنم کدوم اعتراضات؟ اینها که اعتراض نبودن، اینا همش تخریب اموال عمومی ملت بودن. آقای بوراتی عزیز، من خودم بیکارم، والله روزگار سخت میگذرونم، ولی آدم معتقدی هستم. معتقد به چی؟ به اینکه یک نظام اسلامی است، خودش ریشهش در برابری است، ریشهش در برادری است. حتی با فرضیه حق با اکثریت هست، این نظام اکثریت جامعه را دارد. میگویید نه، امروز نماز جمعه را ببینید، میگویند اینها از خودشان هستند. خب من هم میگویم از خودشان هستند، یعنی اینقدر هستن. پس این عزیزانی که از معیشت و گرانی دست به این اعتراضها زده اند باید بدانند این نظام، نظام عاقبت به خیری این مملکت میشه.
شناسه ما هست @فرداگرام. شما هم میتونید پیام خودتون رو برای ما بگذارید. یک پیام دیگر رو بشنویم، این بار از خانم فریبا.
تاریخ نشون داده که هیچ حکومت دیکتاتوری نتونسته دووم بیاره. آقای خامنه‌ای برگرد تاریخ رو بخون، اگه سواد داری حتی از فرعون بالاتری. تمام دیکتاتوری ها فرو ریختن، بهتر خودت با کنار بیای، خودت رو بکشی کنار.
خانم فریبا بود. @فرداگرام هم شناسه ما هست. اجازه بدید که شنونده بعدیمون روی خط بیاریم. آقای سیامک رو به شما سلام میکنم. آقای سیامک عزیز، شما تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بفرمایید آقای سیامک.
با عدم احترام خدمت شما میزبان گرامی برنامه‌تون، هیچ اراده‌ای برای شنیدن صدای معترضین نیست که این دختر پسرهایی که میان کف خیابون با دست خالی در مقابل سایه سنگین نیروهای اطلاعاتی امنیتی میان تظاهرات میکنن، این بنده خدا میگه 1500 نفر به شهر آمده، ولی نه بیش از اینه. ماشینهایی که بوق میزدن هم دردی میکردن به مردم. ما خودمون از پشت شیشه آپارتمان در آپارتمان باز گذاشته بودیم که اگر مسئله شد بدون بیان تو خونهات تو جاشون میدادیم. از بالا میدیدیم که این نیروهای اطلاعاتی امنیتی حمله میکردن به جوانا، میتشیدن تو کوچه ها و مینداختن تو ماشینا، پتو هم مینداختن روشون که معلوم نباشه، از وسط خیابون اینا رو میبردن. هیچ اراده ای نیست و سرنوشت این تظاهرات و این اعتراضات اینه که مردم ایران این رژیم و وادا به تکریم در مقابل خواستهاشون بکنن. این جوانا این
به نظرتون اتفاق میفته؟ به نظر شما آیا این اعتراضات، این حرکت های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران میتونه جای حکومت ایران رو وادار بکنه که به خواسته اونها گوش بدن و تغییرات ایجاد بشه، یا حتی به براندازی حکومت منجر بشه اونطوری که بسیاری از شعار دهندگان میخواستن؟
در مورد براندازی، چون یک مسئله کل مملکت هست خیلی باید روش برنامه ریزی بشه، اینجوره نیست، ولی وادار میکنم این رژیمه که به خواستهاش آزادی سیاسی فرهنگی اجتماعی بدن. این ادامه این سال 88 نیست، هرچی بزرگان گفتن که به خواسته مردم گوش بدین، این خواسته مطالبات نمید که الان از نظام فراتر رفته.
بسیار خب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید. یک نفر دیگر رو از تلگرام بگیریم پیش از اینکه برگردیم سراغ آقای وهابی کارشناس برنامه‌مون. خانم سارا صداش رو ضبط کرده روی کانال تلگرام رادیو فردا، شناسمون هست @فرداگرام.
سرنوشت و آینده نظام، ایشالله مردم پیروز میشن با همبستگی همدیگه، با کمک به همدیگه و کمک کشورهای دنیا به ما و سازمان ملل و سازمان حقوق بشر، مردم پیروز میشن. خواهش میکنم از بیرون از ایران به ایرانیان آدم کش و تجزیه طلب فشار بیارید. خواهش میکنم ما ملت رو یاری کنید، بذارید این نظام رو سرنگون کنیم، بذارید به حقمون برسیم، بذارید رفراندوم برگزار بشه. خواهش میکنم سازمان ملل کاری بکنه.
سارا بود که با ما صحبت میکرد. شما هم میتونید صداتون رو به گوش ما و شنوندگان رادیو فردا برسونید. آقای وهابی عزیز، میخواستیم درباره عاقبت اعتراضات صحبت بکنیم. پیروزی و براندازی نظام، سرکوب و شکست، فروکش تدریجی، کدوم یکی از این سناریوها به نظر شما بیشتر نزدیک به واقعیتی که امروز جریان داره در ایران؟
آقای بغراتی عزیز، داده های ما الان نمیتونه به این پرسش به این شکل قطعیت جواب بده، ولی اجازه بدیم که از اینجا به بعد ما پروژکتور رو بندازیم تو تاریخ سیاسی جنبش های اجتماعی ایران. ما وقتی که از این بُعد نگاهی به تاریخ میندازیم، میبینیم که مقاطعی از تاریخ ایران جامعه بسته بود. ما دوره 16 ساله رضا شاه داریم، جامعه بسته است. با شهریور 20 جامعه باز میشه و میایم تا 20 تا 32 به کودتا منجر میشه. بعد دوره 25 ساله محمد رضا پهلوی رو داریم، باز می‌بینیم جامعه بسته میشه، با دیکتاتوری مواجهیم و نهایتاً انقلاب جامعه رو باز می‌کنه. بعد از دوران 6 ساله آیت الله خمینی، ما ولی فقیه سر کار داریم که الان 28 سال در حاکمیت هست. به نظرم
یعنی در اون دوره 6 ساله آیت الله خمینی شما اعتقاد دارید که فضا ایران باز بوده؟
برعکس
چون فرمودید بعد از 6 سال آتش
بعد از یعنی منظورم اینه
که 6 سال که خب خیلی بیشتر فکر کنم 11 سال
بعد از بهار انقلاب، بعد از حدود یک سال و نیم بهار انقلاب، بعد وارد ما بزرگترین سرکوب تاریخ معاصر ایران میشیم که موردی که آیت الله خمینی بود. بعد ما از سال 1367 به بعد الان ولی فقیه حدود 28 سال در حاکمیت است. از اینجا به بعد من بحثی دارم تحت عنوان انسان شناسی سیاسی سیکل سگانه مشروعیت. با این بیان من فکر میکنم که چشمانداز جنبش فعلی باز خواهد شد. ما در 28 سال گذشته تا اونجایی که به روانشناسی اجتماعی مردم، به خاطرات اجتماعی و سیاسی مردم ایران برمیگشت، ما سه دوره رو زندگی کردیم. دوره اول مردم فکر میکردن که مشکل نه در آقای خامنه‌ای و نه در اصلاح طلبانه، بنابراین حاکمیت هیچ مشکلی نداره، امور به خوبی پیش میره. دوران خاتمی این فضا بود. دوره دوم وقتی هستش که خاتمی و اصلاح طلبان رفته رفته میرن، میگن که اطرافیان آقا بد بودن و خودش خوبه. الان ما در این اعتراضات عقیب وارد فاز سوم میشیم که هم اصلاح طلبان و هم آیت الله خامنه‌ای هر دوی اینها مورد تنفر اجتماعی مردم واقع میشن. بنابراین از اینجا به بعد من فکر میکنم که مشکل بشه با سرکوب جلوی جنبش فعلی رو گرفت. اجازه بدیم باز رقم دیگری خدمتتون عرض بکنم تا بحث تا اونجایی رسید، چون الان تمام امکانات و دولت و حکومت به کار گرفت تا اعتراضات فعلی رو سرکوب بکنه. تحقیقات هم راجع به اعدام ها در ایران هست. از وقتی که آقای خامنه‌ای به قدرت بود تا همین لحظه حدود 28 سال گذشته، ما 9914 اعدام داشتیم، یعنی سالانه حدود 354 تا. در دوران آقای روحانی هم ایشون رکورددارن. در دوران آقای خاتمی ما 128 تا اعدام داشتیم. در دوران آقای احمدی نژاد 283 تا اعدام هر سال داشتیم. آقای روحانی در سال حدود 599 تا اعدام داشت تا سال پایان 2017 میلادی. یعنی اینطور به نظر میرسه که مجموعه ابزارهای سرکوب به نقطه‌ای رسیده که این اجازه رو نمیده تاکتیک‌های جدید سرکوب و دولت و حاکمیت به کار بگیره برای خاموش کردن جنبش. یعنی به نظرم اینطور میرسه که ما وارد فاز جدید و مرحله جدید میشیم که من اصطلاحاً بهش میگم ما بعد ولایت فقیه.
بسیار خوب، اجازه بدید که این بخش مابعد ولایت فقیه رو بذاریم تا چند دقیقه دیگه ازتون بشنویم و باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو هم گوش بدیم در برنامه برگردیم پیش شما. اجازه بدید که آقای مجتبی رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای مجتبی عزیز و نظر شما رو میپرسم درباره سرنوشت اعتراضات فعلی، عاقبت اون چه خواهد بود به نظر شما؟
من سلام خدمت رو عرض میکنم خدمت مهمان عزیزتون. واقعیتش اینه که من الان نزدیک 18 سال تو آلمان زندگی میکنم. از خانواده فقیری هستم، از خزانه تهران. اینجا چند سال کار میکردم، پول میفرستن، 5 تا لیسانسه تو خونه داریم. آقای بغراتی شما باورتون نمیشه ما چه زندگی داریم. من همین نزدیک یه هفته از ایران اومدم، وقت ما تنها چیزی که برای خوردن داشتیم تخم مرغ و سیب زمینی بود. خب یعنی شما نگاه کنیم، شاید میگن انقلاب تخم مرغ، یعنی واقعا من نمیگم از بخاطر تخم مرغ، اینقدر فشار هست، اینقدر توهین به مردم ایران هست. روحانی پررو میاد میگه کسایی که پول تو بانک گذاشتن برای سوء استفاده میخواستن، برای سود بیشتر میخواستن. خب اگه مردم جای دیگه تونستن درآمدی داشتن که همچین کاری نمیکردن.
خب حالا با این وضعیتی که ترسیم کردید و اعتراضاتی که در جریان هست، فهم کنید که به چه سمت و سوی بره، فهم کنید سرنوشتش چه خواهد شد.
آقای بغراتی به هیچ عنوان، ببینید این انقلابیه که گرسنگان، خب من خودم گرسنم، خانواده‌ام گرسنه، خودشون میگن خط فقر. ما ببین چه، ما تا کی میتونیم ببینی همه رو دارن آباد میکنن.
خب الان چی میشه؟ بعدش به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ الان همین توضیح
تموم نمیشه. ببینید اولا این که ترس ریخته، خب ما هر روز داریم میمیریم. ببینید این یه زلزله، شما حساب کن اگه زلزله تهران میومد تهران نابود میشه، این مردم چه امکاناتی داشتن؟ تمام امکانات ما تو لوکا.
پس به نظر شما با تمام این توضیحاتی که میدید، امکاناتی که صرف کمک منطقه‌ای میشه به لبنان و همپیمانان ایران و این صحبت‌ها و دخالت‌های خارجی ایران، در نهایت اعتراض‌ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ فکر می‌کنم فهوای کلام شما این بودش. ممنونم از شما آقای مجتبی عزیز که صحبت کردید در برنامه ما. شنونده بعدی که روی خط داریم آقای هست که با نام مستعار معترض با ما صحبت میکنه از ایران. به شما سلام میکنم دوست عزیز و نظر شما رو میپرسم درباره سرنوشت این اعتراضات، عاقبت اون چه خواهد بود به نظر شما طی روزها هفته های آینده؟
بله با سلام به بینندگان عزیزتون، من خودم همینجور که اعلام کردم به عنوان این معترض هستم. بله من یک معترضی هستم که تا هفته پیش اطرافیان خودم که نگاه کنم خیلی هاشونم اعتراض دارم به این وضع موجود و انتقاد دارم به این وضع موجود.
میخواید بگید که به وضعیت اقتصادی در واقع اعتراض دارید، اعتراض سیاسی ندارید و به کل نظام اعتراض ندارید؟ فهم کنم میخواید اینو بگید.
حالا شما نمیخواد حق دانوان بده، اگه قرار من شما اجازه بدید
بفهمید.
بعد نکته بله حرف من اینه که علی زمان ما همه اون دیروز و امروز حالا در شهرهای مختلف و جیف خواهی و بستگان که بودیم در این راه پیمایی علیه این آشوبگرا شرکت کردیم. چرا که شما سرمایه چرا دستگیر کرد؟ همین هفته پیش در پاریس همین چند روز پیش بیش از 500 نفر رو در یک روز دستگیر کردن. شما اونا رو نمی‌بینید. چرا؟ چون اونجا وقتی میزنن شیشه میشکنن دستگیرشون میکنن، اینجا آدم میکشن. ماشین آتششانی رو به قول اون مردوشن لح کرده، رد شده از رو پراید مردم لح کرده.
من همینو دوباره همینجا دعوت میکنم از شما و بقیه شنوندگان ما که برن اون فایلی رو که گفتم در مورد ماشین آتش نشانی حتما گوش بدن. خیلی کوتاه ازتون میپرسم سرنوشت این اعتراضات چه خواهد بود؟
یه لحظه، ما از هفته بعد اگه فضا آروم بشه این اعتراضات به گرونی رو ادامه خواهیم داد.
پس همونطور که گفتم شما اعتراضتون به گرونی و مسائل اقتصادی بود و به مسائل سیاسی اعتراض نداشتید، فکر می‌کنم حدسم درست بود. اجازه بدید که آقای معترض عزیز اونجور که خودتون رو معرفی کردید، ما یک شنونده دیگر روی خط بیاریم. از تلگرام آقای جواد رو داریم، اجازه بدید این رو بشنویم برگردیم.
به زودی نظام آخوندی سرنگون خواهد شد و همه جنایتکاران و غارتگران محاکمه خواهند شد و در این هیچ شکی نیست و مردم به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
شناسه ما هست اد فردگرام و آقای حمید. شنونده بعدی که از اسکاتلند روی خط مستقیم ماست، شماره مستقیم ما هست 00420221122454. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، و شما عاقبت این اعتراضات رو چه میدونید؟
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. در مورد سوال شما، من اول باید بگم که این انقلاب و این اعتراضات که من بهش میگم انقلابی است برای نان، کار و آزادی، اینه که از سرنوشته این انقلاب به سه موضوع پر اهمیت وابسته است. یکی خط حمایت خارجی، که این خط حمایت خارجی و توافقات سیاسی و گرفتن حمایت‌های خارجی رو للقاعده سازمان مجاهدین خلق بر عهده گرفته. دوم اینکه به نظر من اصلا لازم نیست همه 80 میلیون بیان توی خیابون، کما اینکه توی انقلاب 57 همه اون 35 میلیون همین اومدن، ماکسیموم 10 میلیون در خیابونا بودن در بهترین حالت. و سوم بافت اجتماعی کشور هست که حداقل 60-70% مردم زیر خط فقر هستن.
خب فهم کنید با این سعاملی که گفتید چه سرنوشتی میشه انتظار داشت؟ خیلی وقتمون کوتاهه.
سرنوشت انقلاب به اون عامل اول که اون حمایت خارجی هست و متاسفانه رادیو فردا و صدای آمریکا و بی بی سی فارسی در مورد این کار طاقت فرسا هیچ انعکاسی ندادن و نمیدن. در مورد سوم، تا زمانی که این انقلاب به رهبری خودش بس نشه من فکر میکنم که هرز میره.
بسیار خب، ممنونم از شما دوست عزیزی که صحبت کرد با آقای حمید از اسکاتلند. وقت زیادی نداریم، اجازه بدید که خیلی کوتاه سری بزنیم به تلگرام، یکی دو تا نظر دیگر رو هم بشنویم. بهار رو میشنویم نظرش رو.
تا کی میشه در برابر ظلم سکوت کرد؟ من یه دختر روستایی با تحصیلات بالا هستم. نزدیک به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره. بعضی ها از روستاها هستن که هنوز آب، برق، گاز محروم هستن. چرا؟ در صورتی که امام انقلاب گفته بود که آب، برق رو مجانی میکنه. کشوری که به راحتی توش اختلاس میشه و روز به روز فقر زیادتر داره میشه، در برابر این اختلاس ها مردان و دولتی سکوت میکنن. چیکار باید کرد؟
صحبت بهار رو شنیدیم. یک صحبت دیگه هم کوتاه بشنویم از علی رضا.
یکی از برکات بزرگی که این جمهوری اسلامی داشت این بود که من دو تا معنی دو تا کلمه رو بفهمم. یک، ملت بزرگ ایران، دو، اوباش عرازل. فهمیدم که ملت بزرگ ایران شامل 2-3 میلیون بسیجی و کارمندای دولت و کسانی هستن که حقوق بگیر و به نوعی وابسته به این نظام هستن که امرار معاششون از طریق این نظام و بقیه درآمدهایی که دارن از این طریق امرار معاش میکنن. و اما اوباش عرازل بیش از 70 میلیون ایرانی هن که امروز از گشنگی از نارضایتی به خیابونها ریختن. به هر حال من از شما تشکر میکنم که من در این زمینه کاملا ارشاد و توجیه نمودین.
آقای وهابی، در پایان برنامه هستیم، 90 ثانیه دقیقا وقت داریم که صحبت پایانی شما رو بشنویم.
عزم حضورتون که من در رابطه با آینده این اعتراضات و شروعش که امیدوارم به جنبش اعتراضی خاص خواهد شد در دراز مدت، ما در واقع سیاست بسیار بسیار قیمت بسیار سنگینی در 28 سال گذشته و در 40 سال گذشته پرداخته. یعنی سیاست به تعریفی که ما ازش انتظار داریم در جامعه شناسی در احزاب هست، ادعی با یک پروژه در یک انتخابات دموکراتیک به قدرت میرسن و پروژه سیاسی و اجتماعی رو برای رفاه مردم به کار میرن. اما ما در 27 سال گذشته در حاکمیت آقای خامنه ای در 27 سال گذشته تعریف جدیدی از سیاست شنیدیم که با قهر، خشونت، برعکس اون چیزی رو که دو تا از هموطنان رو گفتن، عامل اصلی خشونت خود حاکمیت هست با بسیج سپاه پاسداران، با بسیج افراد لباس شخصی، نمیذاره مردم راحت و آزادانه حرفشون رو در خیابون بزنن. بنابراین مشکل کوتاه مدت جامعه ما قبل از هر چیز بایستی از این حاکمیت ولایت فقیه که جامعه رو قفل کرد و به اعتقاد من مشکل ساختاری جامعه ایران هست. مشکل ساختاری که میگم یعنی اینکه در این دستگاه اپوزیسیون هیچ گونه مشروعیتی نداره. بنابراین در قدم اول بایستی این بره کنار، بعد در مراحل اول ما بتونیم وارد مطالبات بعدی اجتماعی و غیره بشیم. من فکر می‌کنم که دوران ما بعدی که گفتم الان در این بار قرارش.
متشکرم از شما آقای وهابی عزیز. میدونم که بحث زیاد هست و وقت هر چند که یک ساعت هم بوده، ولی باز هم میدونم که کوتاه برای اینکه بخوایم این همه بحث رو باز بکنیم. از شما تشکر میکنم، نادر وهابی، جامعه شناس از دانشگاه تولوز در فرانسه، و شنوندگانی که امروز همراهی کردن ما رو در برنامه ساعت ششم روی پلتفرم های مختلف. من نیوشا بغراتی هستم، در اتاق فرمان میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید.